ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی 25 مهر ماه 95 برابر با 16 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید کوروساد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. شنیدن گزارش‌های مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، امیر کویت روز یکشنبه پارلمان این کشور را منحل کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نبود همکاری میان شاخه‌های مختلف دولت را از دلایل این کار برشمرده و افزایش نگرانی در مورد مسائل امنیتی و کاهش قیمت نفت هم از دلایل انحلال پارلمان این کشور دانسته شده است. تلویزیون دولتی کویت و خبرگزاری این کشور اعلام کردند که پارلمان روز یکشنبه منحل شده است. 24 ساعت پیش از اعلام انحلال پارلمان کویت، اعضای کابینه یک نشست اضطراری برگزار کردند. رئیس پارلمان کویت هم خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شده است. هنوز تاریخی برای برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین نشده، اما این رأی‌گیری باید ظرف 2 ماه انجام شود. در خبر دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با نشریه فارن افرز گفت سیاستی که ایران در یمن در پیش گرفته و حمایت‌های این کشور از بشار اسد و حزب الله لبنان باعث می‌شود روند کمک آمریکا به بانکداری ایران در دوران پسا برجام پیچیده شود. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته که کشورش به تعهدات خود در قالب برجام پایبند بوده و حتی به گفته او فراتر رفته و تلاش‌های مضاعفی انجام داده تا بانک‌هایی که به دلایل مختلف میلی به داد و ستد با ایران نداشتند تشویق به معامله با ایران شوند. ایران بارها آمریکا را به بدعهدی در زمینه اجرای برجام متهم کرده است و می‌گوید مشکلات بر سر مبادلات بانکی مانع سرمایه‌گذاری و انتقال پول شده است. جان کری و مقام‌های دیگر آمریکا بارها تأکید کردند که شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی نباید از داد و ستد مشروع با ایران بیم داشته باشند. در ایران عباس عراقچی معاون وزارت خارجه می‌گوید مذاکرات میان ایران ایرانر با ایرباس و بوئینگ برای تحویل هواپیمای مسافربری به ایران هنوز به سرانجام نرسیده است. آقای عراقچی به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفت هم ایرباس و هم بوئینگ از وزارت خزانه داری آمریکا درخواست کردند که این هواپیماها را به ایران بفروشند. دنیس مولنبرگ مدیر ارشد اجرایی بوئینگ پیشتر گفته بود که تحویل هواپیمای این شرکت به ایران ممکن است تا 3 سال به طول بیانجامد. ایران پس از توافق اتمی با قدرت‌های جهانی توافق‌های جداگانه‌ای برای خرید 10 فروند هواپیمای مسافربری با شرکت‌های ایرباس و بوئینگ به ارزش میلیاردها دلار به عمل آورده‌اند، اما هنوز مراحل نهایی این توافق‌ها به انجام نرسیده است. در خبر دیگر، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضایی خواستار ورود او به پرونده نرگس محمدی و اعمال به گفته آنها رأفت اسلامی در این پرونده شدند. به گزارش ایسنا در این نامه آمده صدور احکامی این چنین برای منتقدان در واقع به نتیجه جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم نمی انجامد. علی مطهری، علیرضا محجوب و محمود صادقی از امضا کنندگان این نامه هستند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی مهر ماه 95 در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره گروه لگام به 16 سال زندان محکوم شد. آقای پوروستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی میگوید باید درباره خبرهای پیرامون استعفایش تا چند روز دیگر صبر کنیم.
یک، ببینیم آیا این استعفا پذیرفته میشه، تغییر در رأس وزارت ارشاد متحقق میشه یا خیر، و مهمتر این که گزینه جانشین آقای جنتی چه کسی خواهد بود.
معاون وزیر خارجه ایران در مورد مشکلات اجرایی شدن برجام میگوید بروز نبودن بانک های ایرانی دلیل برخی مشکلات موجود است.
اگر مشکلی هم هست درون خود برجام هست و الا تعهدی وجود نداره در چارچوب برجام که امریکا انجام نداده واقعا.
یک نماینده مجلس اصلاح طلب میگوید نمیتوان با حذف و حصر و زندان و تبعید معترضین را قانع کرد.
آقای صادقی به سپاه پاسداران هشدار دادن که نباید در انتخابات دخالت بکنه.
به گفته سفیر روسیه در سازمان ملل متحد مناسبات مسکو و واشنگتن به پایین‌ترین سطح خود رسیده. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه هفتگی صدای دیگر رو هم خواهید شنید. همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، روز یک شنبه علی جنتی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی با حضور در ستاد برگزاری انتخابات هیئت بر نظارت مطبوعات درباره شایعه استعفاش گفت که باید تا چند روز دیگر صبر کرد تا نتیجه معلوم بشه. روز گذشته وزیر کشور گفته بود که موضوع مربوط به استعفای آقای جنتی روز یک شنبه در هیئت دولت مطرح میشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شیرین فامیلی.
در حالی که بحث ها و گمان زنی ها درباره استعفا یا کنارگیری علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در رسانه ها و محافل سیاسی ادامه دارد، آقای جنتی روز یکشنبه 25 مهر در واکنش به این بحث ها و یا به گفته برخی رسانه ها شایعات به خبرگزاری ایسنا گفت که چند روز دیگر نتیجه مشخص می شود و در ادامه افزود که او در این باره صحبت نمی کند. با این حال به نوشته یه روزنامه اعتماد، آنچنان که وزیر کشور ایران عبدالرضا رحمانی فضلی گفته است، موضوع مربوط به آقای علی جنتی روز یکشنبه 25 مهر در جلسه هیئت دولت مطرح می شود. از حدود یک هفته پیش به دنبال حملات تازه چهره‌های اصولگرا به اجرای کنسرت‌های موسیقی و نمایش‌های خیابانی در شهرهای مشهد و قم، گزارش‌هایی از کنارگیری یا استعفای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد که از سوی جناح‌های مختلف واکنش‌هایی را به همراه داشته است. با این وصف حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه 24 مهر به خبرگزاری تصمیم گفت که آنچه درباره استعفای آقای جنتی و یا تعیین جانشین او مطرح می شود بیشتر یک گمانه‌زنی رسانه است. دو روز پیش از آن حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران گفته بود که گزارش‌ها درباره استعفای علی جنتی وزیر ارشاد و معرفی او به عنوان جانشین را نه رد می‌کند و نه تایید. اما این اظهار نظر و یا گمانه‌زنی‌ها در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تا کنون هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده است. علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به رادیو فردا میگوید
اگر نگاه کنیم به ماجرای استعفا یا برکناری آقای جنتی، به هر تعبیری بخوایم ازش اسم ببریم، این ماجرا وقتی جدی گرفته شد که آقای جنتی اومد و در مصاحبه احتمال برکناری خودش رو رد کرد. اما بعد از رد کردن آقای جنتی، اظهار نظر آقای آشنا و بعد حتی اظهار نظر آقای نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد تردیدها رو بیشتر کرد. و نکته دیگری که این مسئله رو در واقع در طول یک هفته به یک موضوع بحث تبدیل کرد، سکوت آقای روحانی روی این مسئله بود و بعد هم ارجاع دادن مسئله به تصمیم گیری در هیئت دولت. با توجه به سابقه‌ای که ما در مورد استعفای وزرا داریم، اگر مسئله صرفاً تصمیم شخصی آقای جنتی می بود و فقط آقای روحانی در این زمینه می تونست تصمیم بگیره که آقای جنتی بمونه یا بره، اون وقت مسئله به نظر من سریع‌تر از این در پشت پرده حل می شد و کشف پیدا کردن ماجرا این احتمال رو افزایش داد که شاید مسئله همون چیزی باشه که از سوی تندروها مطرح شده و اون هم این هست که احتمالاً از سوی مقامی که نمیتونه مقامی غیر از آقای خامنه‌ای باشه دستوری در مورد برکناری و یا نوعی ابراز نارضایتی دیده شده که خب نتیجه اون طبیعی هست که میتونه استعفا یا برکناری به هر شکلی باشه.
در حالی که شماری از رسانه‌های اصولگرا همچون مشرق نیوز ربط دادن استعفای علی جنتی به اتفاقات فرهنگی و فشارها و انتقادها را چیزی شبیه شوخی توصیف کرده اند، عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی در گفتگو با اصلاحات نیوز موازی فرهنگی علی جنتی را به عنوان وزیر ارشاد کاملا مشخص توصیف کرده و افزوده که موازی او مورد حمایت دولت بوده است. آقای رمضان‌زاده همچنین تصریح کرده که پذیرش استعفای وزیر ارشاد به معنای پذیرش فشارهایی است که به دولت وارد می شود و به گفته او مجموعه دولت باید در مقابل این فشارها ایستادگی و مقاومت کند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی می گوید
یک جنبه دیگه مسئله می تونه این باشه که موضوع رو به شکل نوعی تنش بین آقای روحانی و آقای جنتی ببینیم که به نظر من این مسئله نمیتونه چندان مطرح باشه، به این دلیل که هم آقای روحانی و هم آقای جنتی میدونن که 6 ماه مانده به پایان عمر دولت اصلا به صلاح نیست که در شرایطی کاملا اختیاری باشه وزیر ارشاد عوض بشه. بنابراین من کل ماجرا رو بیشتر تحت تاثیر نوعی فشار از سوی یک مقام بالاتر از حتی رئیس جمهور میدونم و یا نوعی تهدید از سوی به هر حال مقام‌هایی که دارای اهمیت زیادی هستند.
از سوی دیگر همزمان با اعلام واکنش علی جنتی درباره رفتنش از وزارت ارشاد مبنی بر اینکه باید تا چند روز دیگر صبر کرد، روزنامه اعتماد روز یکشنبه 25 مهر به نقل از یک منبع مطلع و بدون توضیح بیشتر اعلام کرد که رفتن علی جنتی از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی قطعی است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره پیامدهای سیاسی احتمالی پذیرش رفتن علی جنتی از وزارت ارشاد به رادیو فردا میگوید
یک، ببینیم آیا این استعفا پذیرفته میشه، تغییر در رأس وزارت ارشاد متحقق میشه یا خیر، و مهمتر اینکه گزینه جانشین آقای جنتی چه کسی خواهد بود. در صورتی که این گزینه به مماشات برخیزه با اصولگرایان، با مخالفان دولت، با کسانی که خواستای غیرقانونی می‌دارن مثل آقای علم‌الهدا در مشهد برای عدم برگزاری کنسرت یا دیگر امام جمعه ها در بخش‌های دیگر کشور، در این صورت یک چنین اتفاقی میتونه خیلی منفی باشه از این زاویه که نشون دهنده عقب نشینی آقای روحانی هست در برابر فشارهای مخالفان. اما در صورتی که وزیری متفاوت با آقای جنتی باشه و ایستادگی کنه در برابر فشارها و در این 6 ماه باقی مونده نشون بده که اراده جدی داره برای تحقق شعارهای فرهنگی آقای روحانی، طبیعتاً خب میتونه با استقلال روبرو بشه و انرژی مثبتی خواهد داد به حامیان آقای روحانی. البته به نظر میرسه که آقای روحانی یا شخص آقای جنتی در نوعی عقب نشینی نسبت به این فشارها دارن دست به تغییر ترکیب کابینه میزنن.
در تاریخ 18 مهر عباس دانشی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم از سمت خود استعفا داد. استعفای او 10 روز پس از آن صورت گرفت که برگزاری یک کنسرت موسیقی در شهر قم موجب خشم تعدادی از روحانیون این شهر شد. علی جنتی استعفای آقای دانشی را پذیرفت. حال برخی از حامیان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و مخالفان استعفای علی جنتی میگویند پذیرش استعفای آقای دانشی از سوی علی جنتی و کوتاه آمدن در مقابل فشارهای اصولگرایان اشتباه بود و اکنون نیز پذیرش استعفای علی جنتی از سوی رئیس جمهوری اشتباهی مشابه آن است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی میگوید باید درباره خبرهای پیرامون استعفایش تا چند روز دیگر صبر کنیم. گزارش همکارم شیرین فامیلی رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگو رو بشنوید با این موضوع که محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس امروز در یک نطق اضطراری گفت نمیتوان با حذف و حصر و زندان و تبعید معترضین رو قانع کرد. آقای صادقی گفته متاسفانه در برخی از انتخابات ها به ویژه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شاهد نقض آشکار بی‌طرفی از سوی برخی از اعضای شورای نگهبان بودیم. یکی از اعضای شورای نگهبان در کنار یکی از نامزدهای انتخاباتی به مصلی تهران رفته و حتی به جای او سخنرانی کرده. درباره جزئیات بیشتر این نطق اضطراری با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان گفتگوی انجام دادم و از او درباره جزئیات بیشتر نطق آقای محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس پرسیدم.
آقای صادقی جانبداری اعضای شورای نگهبان از آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را از دلایلی دونستند که فضای اون انتخابات به تعبیر ایشون غبارآلود شد و معترضان به انتخابات به دلیل این جانبداری ها از نتیجه انتخابات قانع نمی شدند و ایشون تاکید کردند که باید مسائل باقی مانده از اون انتخابات حل بشه و نمیشه با حصر و زندان و تبعید معترضین را قانع کرد. ایشون همچنین به سپاه پاسداران هشدار دادن که نباید در انتخابات دخالت بکنه و اشارهشون هم به ابلاغ سیاست‌های انتخابات بوده که از سوی رهبری ابلاغ شده.
آقای مهرابی، اشاره آقای صادقی نماینده مجلس به حمایت اعضای شورای نگهبان و سپاه پاسداران از نامزدهای انتخابات مربوط به چه مواردی میشه؟
در انتخابات سال 88 حداقل 6 عضو شورای نگهبان به صورت صریح از آقای احمدی نژاد حمایت کردند، از جمله آقای جنتی دبیر شورای نگهبان، آقای یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو شورای نگهبان، آقای الهام هم که مسئول دفتر آقای احمدی نژاد بودند و حتی در تبلیغات انتخاباتی ایشون سخنرانی کردند. از سوی دیگه گزارش‌هایی که بعدها منتشر شد، از جمله نوارهای سخنرانی آقای سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران و آقای جعفری فرمانده سپاه پاسداران، حکایت از این داشت که سپاه پاسداران برای پیروزی آقای احمدی نژاد به صورت سازماندهی شده در انتخابات سال 88 عمل کرده. به جز این هم موارد دیگری بوده از دخالت مستقیم سپاه پاسداران در انتخابات مجلس.
آیا پیش از این هم سابقه داشته که نماینده مجلس سپاه پاسداران یا شورای نگهبان رو به دخالت در انتخابات متهم کنند؟
این موارد سابقه داشته، البته موارد کمی بوده، چرا که به هر حال این گونه اعتراض ها معمولا منجر به رد صلاحیت نمایندگان در دوره های بعدی میشه. اما نمایندگانی مانند آقای مطهری بارها اعتراض کردند به دخالت شورای نگهبان و سپاه پاسداران در انتخابات، که حتی یک بار ستاد کل نیروهای مسلح از ایشون شکایت کردند. برخی دیگر از نمایندگان مانند آقای کواکبیان هم سپاه پاسداران را به دخالت در حوزه انتخابیه خودشون متهم کرده بودند. حتی برخی از نمایندگان اصولگرا مانند آقای بادامچیان نماینده مجلس هشتم در یک مصاحبه اعلام کرده بودند که ایشون به دلیل اینکه سپاه از ایشون حمایت نکرده و از رقبای فهرست مؤتلفه حمایت کرده، ایشون نتونستن وارد مجلس بشن.
فکر میکنید دلیل مطرح شدن این بحثا از سوی این نماینده اصلاح طلب مجلس آقای صادقی بعد از 7 سال که از انتخابات سال 88 میگذره چی میتونه باشه؟
بهانه ای که به هر حال ایشون این صحبت ها رو مطرح کردن مربوط به ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی است، ولی به هر حال مسائل انتخابات سال 88 کماکان حل نشده به دلیل ادامه حصر رهبران جنبش سبز و حتی وجود برخی از زندانیان اون سال. و طبیعتا یکی از مطالباتی که از فهرست امید برخی از رای دهندگان داشتن این بود که این موضوعات را در مجلس پیگیری بکنن، که نطق آقای صادقی هم میتونه در پیگیری اون مطالبات باشه.
محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس امروز در نطق اضطراری خود گفت نمیتوان با حذف و حصر و زندان و تبعید معترضین رو قانع کرد. گفتگو با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان رو میشنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شما شنونده یه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگوی زنده رو با شما داریم. در پی اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 22 روز بیشتر باقی نمونده، رقابت‌ها و مبارزات انتخاباتی دو رقیب اصلی این انتخابات یعنی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ به اوج خودش رسیده. به طور زنده و مستقیم همراه هستیم با رویا ملکی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن. رویا، ممنون که با ما هستی. از این مبارزات و درگیری‌های لفظی دو طرف اصلی انتخابات برای ما بگو.
سلام میکنم وحید به تو و دوستان رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی روز شمار انتخابات نشون میده که زمان زیادی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی نمونده و دو رقیب در حال مبارزه تنگاتنگ کلامی هستند. در تازه ترین دور از جنگ لفظی این دو رقیب انتخاباتی، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه روز گذشته شنبه در جریان یک سخنرانی در ایالت نیوهمپشایر هیلاری کلینتون رو به استفاده از مواد و داروهای نیروزا در جریان دو مناظره ریاست جمهوری متهم کرده. دونالد ترامپ خواسته تا از خودش و هیلاری کلینتون رقیب دموکراتش قبل از سومین و آخرین مناظره انتخاباتی آزمایش دوپینگ گرفته بشه. دونالد ترامپ جمهوری‌خواه دوباره گفته که هیلاری کلینتون باید محاکمه و زندانی بشه، اما در عوض او داره در انتخابات تقلبی برای رئیس جمهور شدن رقابت میکنه. اما رابی موک مدیر ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون در واکنش به این اتهاما گفته سازوکار انتخاباتی در ایالات متحده عادلانه، آزاد و باز هستش. رابی موک گفته مردم رو باید تشویق به شرکت در رای گیری کرد و نه اینکه همه چیز رو زیر سوال برد، چون یکی از نامزدها نگرانه که در انتخابات شکست خواهد خورد.
روی یکی از مهمترین مسائل در این مبارزه انتخاباتی بین خانم کلینتون و آقای ترامپ بحثایی که پیرامون اتهامات جنسی است که به آقای ترامپ زده میشه. تازه ترین خبرها و واکنش‌ها پیرامون این اتهام چیه؟
این موضوع نه تنها در آمریکا که در دنیا یکی از موضوعات جنجالی و خوراک خبری رسانه‌ها شده. وحید، روز شنبه دونالد ترامپ در توییترش گفته که بحث‌های اخیر رو 100% کذب و ساختگی دونسته و گفته اینها از سوی رسانه‌ها و کمپین هیلاری کلینتون هست و باعث مسمومیت از خوان رای دهندگان آمریکایی میشه. هیلاری کلینتون هم نامزد دموکرات‌ها توییت کرده که این انتخابات به خاطر اتهام‌های شرم‌آور ترامپ و زیر سوال بردن اون رکورد شرکت کنندگان در رأی‌گیری‌ها رو میشکنه.
رجا، در کنار این اتهامات جنسی که به آقای ترامپ زده میشه، از اون ورم انتشار ایمیل های تازه علیه خانم هیلاری کلینتون هم بحث روزه.
دقیقاً الان صبح روز یکشنبه هست، چون خبر جدیدی در کمپین اتفاق نیفتاده، ولی روز شنبه اتهامات جدید جنسی علیه دونالد ترامپ و انتشار ایمیل های بیشتر مربوط به هیلاری کلینتون و حزب دموکرات ها بیشترین اخباری بود که در رسانه های آمریکا و شبکه های اجتماعی دست به دست میشد و دقیقاً گفته ترامپ و بحث های ایمیل ها. وبسایت ویکی‌لیکس که طی هفته های گذشته به انتشار ایمیل ها و پیام های هیلاری کلینتون و اعضای ستاد او و همچنین حزب دموکرات اقدام کرده بود، روز شنبه هم ایمیل های تازه‌ای رو منتشر کرده. این ایمیل ها هم که سر و صدا زیادی کرده به مواردی مانند واکنش حزب دموکرات به موضوع استفاده از سرور شخصی از طرف هیلاری کلینتون و یا نگرانی ها در کارزار او در مورد حمایت احتمالی یک سناتور مشهور الیزابت وارن از برنی سندرز اشاره شده.
برای ما از آخرین مناظره خانم کلینتون و دونالد ترامپ بگو که کی قرار برگزار بشه، چه خبرهای پیرامون اون و نظرسنجی‌هایی که منتشر شده برای ما بگو.
روز 19 اکتبر، 3 روز دیگه به وقت آمریکا، سومین و آخرین مناظره هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در لاس وگاس برگزار میشه. امروز داشتم رسانه‌های آمریکا رو نگاه می‌کردم، وبسایت تایمز میل یک سوال مطرح کرده بود که آیا باید بچه‌هامون رو اجازه بدیم که این مناظره رو ببینن، به خاطر اینکه بسیاری از آمریکایی‌ها ادبیات استفاده شده در مناظره‌های قبل رو در شأن خانواده‌هاشون نمی‌دونستن. اما کارشناسان انتظار دارن که این مناظره رکورد پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیونی رو بشکنه. به هر حال مناظره‌های انتخاباتی همیشه برای دو حزب اصلی آمریکا چالش برانگیز بوده و گاهی هم آرای نامزدها رو به شدت تحت تاثیر قرار داده. اما وحید، یک آمار و یک نظرسنجی انتخاباتی که در وبسایت نیویورک تایمز منتشر شده و چند ساعت پیش به روز رسانی شده، تقریبا ساعت 11 صبح به وقت واشنگتن، نشون میده که میانگین رأی مردم آمریکا به هیلاری کلینتون 45% و دونالد ترامپ 40% هستش.
ممنونم رویا. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو از رویا ملکی، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، میشنیدید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ای دری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
19:24 دقیقه به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی 25 مهرماه 95 برابر با 16 اکتبر سال 2016 میلادی هستید. در ادامه ما گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو همچنان برای شما داریم و اگر در انتهای برنامه همراه ما باشید مجله صدای دیگر کاری از همکارم رویا کریمی مجد رو خواهی شنید. اما قبل از اون شما تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
سید علی خامنه ای به سران قوای سگانه ابلاغ کردند که ورود نیروهای نظامی و اطلاعاتی و امنیتی به دستبندی های سیاسی و انتخاباتی ممنوع است. آقای خامنه ای، آیا شما همان خامنه ای سال 88 هستید که به فرماندهان و سران قوای سگانه امر کردید که ملت ایران را با گلوله بکشند، یا اینکه تغییر کرده اید؟ اگر تغییری در شما رخ داده، موسوی و کروبی را آزاد کنید، به دادگاه بیاورید و ثابت کنید که دیکتاتور نیستید.
ببینید، در رژیمی که شیرزنانی چون نسیم ستوده و نرگس محمدی فقط به خاطر اظهار عقیده به سالها حبس در سیاه‌چال‌های رژیم جمهوری اسلامی محکوم می‌شوند، چگونه است که متجاوزان به مال و جان و ناموس مردم با حمایت بیت رهبری و قوه قضاییه از هر گونه مجازات در امانند؟ مرتضوی، احمدی نژاد و اینک قاری قرآن بیت رهبری نمونه بارز این تجاوزات.
آقای خامنه ای، دیگر رنگ بویی حنایتون ندارد. ملت ایران می دانند حد چرا راه کار دارید، بدهید به همون پاسدارانت تا شما را نگه بدارند. اگر شما یک جو ایمان به این ملت داشتید، حق و ملت ایران را به جاهای دیگر نمی دادید، به انسانهای پاک را در زندان نمی افکندید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین بشنوید که به گفته سفیر روسیه در سازمان ملل مناسبات مسکو و واشنگتن به پایین ترین سطح از زمان جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1973 رسیده و بی‌اعتمادی متقابل از جمله مانع حل بحران سوریه است. در پایان نشست لوزان پیرامون سوریه، روسیه بار دیگر آمریکا رو متهم کرد که از جداسازی اپوزیسیون میانه رو از تروریست‌ها عاجزه. همزمان مسکو بر آمادگی خودش برای ادامه همکاری با واشنگتن برای حل این بحران تاکید داره. آنا رایسکایا گزارش میده.
ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت از زمان جنگ اعراب و اسرائیل در سال 73 میلادی روابط روسیه و غرب به این حد بحرانی نبوده. در جریان این جنگ تنش میان اتحاد شوروی حامی مصر و سوریه و ایالات متحده نزدیکترین همپیمان اسرائیل به حد رسید که اوضاع کم خطرتر از بحران موشکی کارائیب در سال 62 میلادی که تیان مسکو و واشنگتن به مرز جنگ هسته‌ای نزدیک شده بودند نبود. چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، دلیل تنش‌های کنونی را نشی از بی احترامی عمیق و فقدان تعامل در مسائل کلیدی سیاسی دانست. او آمریکا را متهم کرد که از طریق گسترش ناتو به شرق به دنبال تضعیف روسیه است. در اوکراین کودتا برپا کرده و در سوریه نیز به دنبال سرنگونی حکومت قانونی است. یک شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز آمریکا را مسئول اوجگیری دوباره تنش‌ها به روسیه دانست. و در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره دلایل این وضعیت گفت:
جنگ یوگسلاوی را به یاد بیاورید. همه چیز از آنجا شروع شد و سپس عراق و متعاقباً لیبی. چرا فکر می‌کنید روابط ما با آمریکا بر سر سوریه تغییر کرده؟ این مسئله نه به خاطر سوریه بلکه به خاطر تلاش‌های یک کشور برای تحمیل تصمیمات خود بر کل جهان است.
رئیس جمهور روسیه در ادامه نشست مطبوعاتیش یک شنبه اعلام کرد مسکو خواهان مشارکت هرچه بیشتر کشورهای مختلف در حل بحران سوریه است. سفیر روسیه در سازمان ملل نیز به اسوسییتد پرس گفت روسیه و آمریکا در حل بسیاری از مسائل بین المللی همکاری کردند و روسیه همچنان آماده همکاری با آمریکا برای حل بحران سوریه است. رستیسلاف ایشینکا تحلیلگر سیاسی مزنون است که مسکو برای افزایش تنش‌ها به غرب آماده می شود.
همه سیاست خارجی روسیه تصمیمات ولادیمیر پوتین است و معلوم نیست در ذهن رئیس جمهور روسیه چه می گذرد. اما از گفته های امثال چورکین مشخص می شود که روسیه خواهان ادامه تقابل با غرب است و می خواهد ثابت کند که تصمیم گیرنده و ابرقدرت در عرصه بین المللی است. کرملین معتقد است به زودی در سوریه به پیروزی خواهد رسید و دلیلی برای عقب نشینی وجود ندارد. ضمناً تقابل با غرب نهضتی بسیار کارآمد برای انسجام ملی و فروکش کردن نارضایتی های داخلی است. به احتمال زیاد پایان این راه فاجعه آمیز است. اما به نظر می رسد کرملین ادامه تنش را برگزیده.
روسیه از شرکت کنندگان نشست روز شنبه در لوزان بود و در آستانه آن سرگئی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران نیز دیدار دو جانبه داشتند. در پی این ریزنی‌ها وزارت خارجه روسیه اعلام کرد شرکت کنندگان توافق کردند برای احیای آتش‌بس سوریه و سرگیری روند سیاسی حل این بحران کوشش کنند. لاوروف وزیر خارجه روسیه همچنین گفت برخی ابتکارهای جالب مطرح شد و ریزنی‌ها ادامه خواهد داشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ارتش عراق بیانیه‌هایی به منظور آمادگی برای جنگ موصل برای مردم این شهر پرتاب کرده و گفته میشه برخی از نیروها حرکت خودشون رو به سمت موصل آغاز کردن. همراه هستیم زنده و مستقیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا ممنون که با ما هستی. از آخرین خبرها درباره عملیات آزادسازی موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش برای ما بگو.
بله وحید، همینطور که گفتی ارتش عراق صبح امروز بروشورهای برای مردم موصل پرتاب کرد. از اونها خواست که به پایگاه‌های شناخته شده داعش نزدیک نشن در شهر و تاکید کرد که نه نیروی هوایی و نه نیروهای ارتش عراق غیر نظامیان رو هدف قرار نخواهند گرفت. از این رو از اونها خواست که به شایعه‌هایی که گروه داعش خلق میکنه بنابر این بروشورها توجه نکنند و در منازل خودشون باقی بمونن. همچنین گفت که در این بروشور اومده که از کودکان بخوان که باور کنن اتفاقی که داره میفته یک باران جنگ نیست و از زنها هم خواسته فریاد نکشن تا کودکان نترسن. همه اینها نشون میده که جنگ موصل نزدیک است، ممکن هست تا چند ساعت دیگه آغاز بشه، چرا که درگیری هایی در جنوب در منطقه مخمور هم آغاز شده و همچنین منابعی در اقلیم کردستان عراق اعلام کردن که احتمالاً بامداد فردا به طور رسمی آغاز عملیات اعلام بشه. شبه نظامیان شیعه هشت الشعبی به نقل از سخنگوشون گفتن که در عملیات شرکت خواهند کرد با وجود تمام اما و اگرهایی که وجود داشته. بعضی از شبکه‌های رسمی هم گزارش دادن تا چند ساعت دیگه آغاز رسمی عملیات موصل اعلام میشه.
اینو درباره این جنگ موصل مسئله غیر نظامیان و آوارگان احتمالی هم از جمله مسائل مهم شده. چه فکری برای این مسئله صورت گرفته؟
فکرهای صورت گرفته از جمله سازمان ملل متحد گفته خودش رو آماده میکنه برای روندی که احتمالاً بزرگترین موج آوارگی در جهان خواهد بود با آغاز عملیات موصل. چادرهایی هم تدارک دیده شده، بعضی از اردوگاه‌ها آماده شده، اما تمام اینها اینطور که مسئولان میگن احتمالاً کافی نباشه برای حجم و شمار زیاد افرادی که ممکن هست از موصل فرار کنن، به ویژه که نگرانی از فرقه شدن این جنگ هم وجود داره.
اختلاف ها میان آنکارا و بغداد بر سر این جنگ موثر که قرار صورت بگیره همچنان استواره و ترکیه بر حضور نیروهای خودش در شمار این شهر هم اصرار داره.
درسته این اختلاف ها هنوز حل و فصل نشده، با وجود اینکه مقام های عراقی از جمله حیدر العبادی نخست وزیر عراق میگن که نیروهای ترکیه نیروهای اشغالگر به حساب میان و بدون اجازه دولت بغداد حضور دارن در پایگاه بعشیقه در شمال عراق. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که دولت عراق به تنهایی نمیتونه شبه نظامیان داعش رو در موصل شکست بده و ترکیه موصل رو رها نخواهد کرد، نه در دست داعش نه در دست هیچ گروه تروریست دیگری. بعد اضافه کرده که میگن برای اقدام‌های خودتون باید از دولت عراق، دولت مرکزی عراق اجازه بگیرید، در صورتی که دولت مرکزی عراق باید بره اول مشکلات خودش رو حل کنه. سوال‌های مطرح کرده که دولت مرکز عراق چرا از اول این اجازه رو داده که داعش وارد خاکش بشه و موصل رو بگیره، و گفته که میتونه عملیات اگر شبه نظامیان شیعه هشت و شبی وارد بشن به تنش‌های مذهبی بیانجامه.
متشکرم. آخرین تحولات عراق رو از ایریا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که میشنویم.
این مذاکرات لوزان یا مذاکرات قبلش یا هر نوع مذاکره‌ای رو که اشتغال میکنم میفهمم تنها چیزی که این وسط برای هیچ کدوم از طرف‌های مذاکره، چه آمریکا، چه روسیه، چه ایران، چه هر کشور دیگه، مهم نیست جان مردم سوریه، رفاه و آینده و زیرساخت های کشور سوریه است. همه فقط به دنبال منافع خودشون در این مذاکرات هستن.
تو سوریه چند سال جنگه، ملت سوریه کشته میشن و یه عده به کشورهای مسیحی نشین پناهنده میشن. پس خداوند و پیغمبرها به این انسانها کی کمک میکنن؟
آقای پوتین، آقای خامنه ای، شما اگر این بمبایی که اگر روی سر خانواده خودشون بیاد چه اکسل عملی نشون میدید؟ چه گناهی کردن این ملت دنیا که شما دارین این کار رو میکنید؟ این چه سیاستیه؟ دست از این کاراتون رو بردارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که حدود 9 ماه پس از اجرایی شدن برجام، عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام و معاون وزیر خارجه ایران بار دیگر به مجلس رفت و به نمایندگان گفت در حوزه پولی و بانکی بن‌بست وجود نداره، بلکه مشکلاتی وجود داره که بخشی از اون به بیرون برمیگرده. بیشتر بشنوید از جواد کوروشی.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه به مجلس رفت و در جلسه کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به پرسش‌های نمایندگان پیرامون اجرای برجام پاسخ داد. آقای عراقچی در گفت‌های خود در مجلس از جمله گفت توافق اتمی وین به خوبی در حال اجراست و مشکلات در حوزه بیمه‌ها و مراودات اقتصادی حل شده است. به گفته معاون وزارت خارجه مشکلات بانک‌ها و بیمه‌های ایران برای همکاری‌های اقتصادی با کشورهای خارجی حل شده و بن‌بستی در این زمینه وجود ندارد، اما مشکلاتی وجود دارد که بخشی از آنها مربوط به کشورهای خارجی و بخشی نیز به دلیل بروز نبودن بانک‌های ایران است. به گزارش ایسنا همزمان آقای عراقچی اما تأکید کرده است که جمهوری اسلامی از طرف غربی انتظار دارد مطابق توافق اتمی وین شرایط کاملا مساعدی را فراهم کند. عباس عراقچی روز شنبه در مجلس گفت تأخیری که در زمینه تحویل هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران وجود دارد به مذاکرات ایران با این شرکت‌ها برمی‌گردد که هنوز هم به سرانجام نرسیده است، هرچند که در صدور مجوز فروش این هواپیماها به ایران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تأخیر بود. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم روز شنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت که آمریکا هنوز به همه تعهدات خود عمل نکرده است.
آمریکا اون تعهداتی رو که در برجام پذیرفته هنوز به صورت کامل عملیاتی نکرده و در حقیقت به دلیل نگرانی‌هایی که بانک‌ها از برخوردهای بعدی آمریکا دارن برای برقراری ارتباط با نظام بانک ایران یه تردیدها و نگرانی‌هایی دارن، بایستی اطمینان بخشی مناسبی بشه.
آیت الله خامنه‌ای هم بارها آمریکا را متهم کرده است که به تعهدات خود در برجام پایبند نبوده است، از جمله در 31 خرداد سال جاری در دیدار با شاعران از آنها خواست در باره مسائل سیاسی شعر سرایی کنند.
ما توی زمین‌ها انصافاً کوتاهی داریم، یا در زمینه فلسطین، یا در زمینه یمن، بحرین، در زمینه خیانت‌های آمریکا تو همین قضیه برجام. خب آمریکایی‌ها کم خیانت نکردن که، خب اینا باید گفته بشه.
از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان پرسیدم دلیل متهم کردن آمریکا به بدعهدی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی چیست؟
اگر طرف غربی برجام رو نقض کرده بود، ایران میبایست به کمیسیون ویژه شورای امنیت سازمان ملل شکایت میکرد. چنین شکایتی هیچگاه صورت نگرفته. در تهران هم کمیته بسیار بلندپایه‌ای با حضور سران دو قوه و سه نماینده عالی آیت الله خامنه‌ای یعنی آقایان ولایتی، شمخانی و جلیلی برای نظارت بر برجام تشکیل شده. این کمیته هم تا الان هیچ گزارشی در زمینه نقض برجام توسط آمریکا نداده. برابر این مسئله اساساً نقض برجام نیست. تمام حملات تند و تیز رهبر و جناح اصولگرا نقاب یک دعوای بزرگتری است که همون رقابت‌های انتخاباتی است. دعوایی که سال 94 از 2-3 ماه قبل انتخابات مجلس شروع شد و منطقاً هر چقدر به سمت انتخابات ریاست جمهوری می‌ریم شدیدتر هم خواهد شد. موتور محرکه این حملات شخص آیت الله خامنه ای بوده. در 6 ماه گذشته تقریباً از هر فرصتی برای بزرگنمایی دستاندازهای برجام استفاده کرده. یکی دو بار در سخنرانی‌های عمومی از مقامات دولتی انتقاد کرده که چرا نقض برجام توسط آمریکا رو نادیده می‌گیرند. در واقع مقامات دولت رو وادار کرده حتی برخلاف اعتقاد شخصیشون علیه برجام موضع بگیرند. حتی فراتر رفته، آیت الله خامنه ای از شاعران خواسته علیه آمریکا در برجام شعر بگند. بنابراین این کمپینی که رهبری نظام راه انداخته، هدف اولیش ناکام گذاشتن برنامه‌های دولت برای گسترش دامنه مذاکرات و بهبود رابطه با آمریکا بود که موفق هم شد. هدف دومش اما تخریب دولت اعتدالگرا، در حقیقت تضعیف محبوبیت کسانی مثل حسن روحانی و جواد ظریف هست که سال آینده انتخابات ریاست جمهوری نشان خواهد داد که موفق بوده یا خیر.
مقامات جمهوری اسلامی در حالی از غرب خواهان ایجاد شرایط مساعد و اجرای تعهدات خود میشوند که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هفته پیش در مصاحبه ای با نشریه فارین آفرز میگوید آمریکا به تمام تعهدات خودش در توافق هسته‌ای نه تنها عمل کرده است بلکه فراتر هم رفته است. آقای کری در گفتگوی خود با این نشریه میگوید دامنه همکاری ایران و آمریکا میتوانست بسیار بیشتر باشد، اما دخالت ایران در یمن و حمایت از بشار اسد و حزب الله لبنان مانع گسترش این روابطند و گذشته از آن به گفته آقای کری رهبر جمهوری اسلامی هم بسیار به برقراری ارتباط ایران با غرب و به ویژه با آمریکا بدبین است. هوشنگ امیر احمدی استاد دانشگاه در نیوجرسی در گفتگو با رادیو فردا با تأیید گفته‌های آقای جان کری میگوید آمریکا به همه تعهدات خود در چارچوب برجام عمل کرده است.
آقای کری راست میگه، واقعا اگر مشکلی هم هست درون خود برجام هست و الا تعهدی وجود نداره در چارچوب برجام که امریکا انجام نداده. واقعا مشکل درون خود برجام، درون برجام خیلی بد نوشته شده، خلل و فرج زیاد داره. امریکا تعهد کرد که یک سری تحریم های ثانویه مربوط به هسته‌ای رو برداشته، ولی تعهد نکرد که تحریم های اولیش که مثلا مربوط به دلاره و مربوط به سیستم بانکی امریکاست اینا رو برداره. که بعدش هم امریکا هیچ وقت تعهد نکرد هیچ تحریمی رو که خودش مستقیما روی شهروندهای خودش داره در رابطه با ایران رو برداره. این توی برجام نیست. تصادفا به طور خصوصی وقتی که با این آقایون ایرانی صحبت میکنی بهت میگن که امریکا نه فقط تعهداتش رو عمل کرده که بیشتر هم کرده به طور خصوصی، اما به طور عمومی این حرفا رو میزنن
میکنن که روی امریکا فشار بیشتری باشه و امتیازاتی از اینا بگیرن که خارج از برجامه و بعضی ها از داره گرفتن. واقعیت اینه که بعضی از این کارهایی هم که امریکای نواخر کرده خارج از برجام بوده. برحال نقطه‌ای که من دارم اینه که تعهدی درون برجام من نمیتونم پیدا کنم که امریکا انجام نداده، با اینکه تحریم ثانویه‌ای رو که امریکا قول داده برداشته شده، ولی به خاطر تحریم اولیه که وجود داره به ارتباطی که بین تحریم‌های ثانویه و اولیه وجود داره گرفتاری ایجاد شده.
ولی ولای سیف رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه گفت به رغم مشکلات موجود اما روابط بانکی ایران با نظام بانکی جهان بهتر شده است.
واقعیت اینه که نسبت به انتظاراتی که قبل از اجرای برجام وجود داشت، وضعیت موجود وضعیت رضایت بخش نیست. منتها نسبت به اون زمان روابط بانکی نسبتاً مناسبی ایجاد شده و مشکلات تجارت خارجی ما رو همین میزان از ارتباطات بانکی تا حدودی حل میکنه.
عباس عراقچی روز شنبه همچنین در مجلس گفت تحریم های اولیه، تحریم های علیه ایران در ارتباط با حقوق بشر و حمایت از تروریسم و اجرا نشدن مقررات گروه ویژه اقدام مالی مانع بهره گیری ایران از اجرای توافق اتمی وین می شود.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شما.
شما در انتهای همین مجله برنامه هفتگی صدای دیگر رو خواهید شنید، اما قبل از اون یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه سیاست‌های کلی انتخابات در ایران رو به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده. در بند چهارم این ابلاغیه بر ضرورت تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیر مجاز انتخاباتی، شفافسازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی تأکید شده. در همین زمینه همکارم نازآفرین میرزا خلیلی گفتگوی داشته با احمد علوی اقتصاددان در سوئد که میشنویم.
از منظر اقتصاد اجتماعی انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه شرط افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و به تبع ثبات سیاسی و اقتصادی و این مجموعه زمینه ساز رشد پایدار اقتصادی برای هر کشوره. این ابلاغیه به نوع خاصی از فساد، یعنی فساد انتخابات میپردازه. یک نوع رابطه تنگاتنگ وجود داره میان فساد انتخابات، فساد سیاسی و فساد اقتصادی مدیران و مدیران البته بالای هرم دیوان سالاری، و به واقع این سه نوع فساد لازم و ملزوم یک دیگه هستن. انتخاباتی که مثلا با خرید رأی انجام بشه قاعدتا فاقد مشروعیت سیاسی و جریان‌های برآمده از چنین انتخاباتی با توجه به نداشتن سرمایه اجتماعی میتونن ثبات سیاسی و اقتصادی رو به خطر بیاندازن. این ابلاغیه اهمیتش اینه که بر این مسئله تأکید میکنه.
با توجه به بند چهارم این ابلاغیه درش از مراجع در واقع دارای صلاحیت خواسته شده که بر منابع مالی انتخاباتی نامزدها و تشکل‌ها نظارت دقیق داشته باشند و همچنین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی اونها رو هم تعیین کنند. همچنین ابلاغیه‌هایی چقدر میتونه قابل اجرا باشه؟
چند مانع حقوقی و حقیقی برای اجرا شدن چنین ابلاغیه‌ای وجود داره. نخست اینکه این ابلاغیه بسیار مبهمه و میتونه از سوی جناح‌های گوناگون حاکمیت به شیوه‌های مختلفی تفسیر بشه، کما اینکه در مورد سایر قوانین هم این اتفاق افتاده. افزون بر این، با توجه به اینکه بخش وسیع از اقتصاد ایران کدر و یا نیمه کدره، به نظر میرسه دشواری‌های جدی بر سر عملی شدن چنین ابلاغیه‌ای وجود داشته باشه. بیاد بیاریم که ایران در رتبه نخست پولشویی رو در جهان هست و با توجه به قاچاق انبوه، بخش پولی غیر مجاز گسترده و همچنین نظام مالیاتی ناکارآمد، عملا نظارت بر منابع مالی و پولی افرادی که در انتخابات شرکت میکنن بسیار دشوار و شاید غیر ممکن باشه. افزون بر این، باید یادآوری کرد که اقتصاد ایران به گونه ایست که توزیع منابع قدرت هست که تکلیف توزیع منابع ثروت رو تعیین میکنه، و بنابراین تا قدرت دموکراتیک و شفاف نشه، شفافیت منابع مالی تأثیر چندانی نخواهد داشت بر به اصطلاح شفافیت انتخابات.
گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو میشنیدید.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
برمونه مامانی ها؟
خانم آقایون همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره همی؟
برنامه مستند؟ برنامه بذار ببینیم.
نه 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 یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب. پیش امروز
بعدی
ای بابا
ایستگاه پنجشنبه است.
پنجشنبه
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 پس چنشنبه
اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن ایستگاه پنجشنبه. برنامه‌ای درباره همه چیز، موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
فیزیک.
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
خب در آخرین بخش این مجله شما شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر خواهید بود از رویا کریمی مجد، اما قبل از اون من وحید فرستاد از شما خداحافظی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان،
همزمان با روز جهانی دختر بچه ها آمار جدیدی از تشکیل پرونده های قضایی آزار جنسی دختران اعلام شد، آماری که دست کم متعلق به 10 سال پیش بود. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا با هم به داستان زندگی نسرین گوش کنیم، زنی که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته بود. هفته گذشته روز جهانی دختر بچه ها را پشت سر گذاشتیم، روزی که در آن آمارهای جدید از وضعیت دختر بچه ها در جهان امروز منتشر شد. بر اساس گزارش سازمان نجات کودکان در هند، هر 7 ثانیه یک دختر زیر 15 سال ازدواج میکند. بر اساس این گزارش همچنین به دلیل سخت گسترده جنین های دختر در این کشور، بیش از 200 میلیون دختر بچه در سالهای گذشته به دنیا نیامدند. این آمار تنها شامل هند نمی شود. سخت جنین دخترها در چین نیز رواجی گسترده دارد و در کشورهای مانند افغانستان، یمن، هند و سومالی نیز دختران 10 ساله مجبورند با مردانی بسیار بزرگتر از خود ازدواج کنند. آنگونه که تحقیقات نشان می دهد در ایران نیز ازدواج دختر بچه های کمتر از 15 سال رواج دارد و تنها در سال 94 بیش از 37,000 دختر زیر 15 سال رسما ازدواج کردند. هیچ آماری از ازدواج های غیر رسمی وجود ندارد. ویژه برنامه‌ای که به مناسبت این روز تهیه شده رو همچنان میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا بشنوید. اما یک روز پیش از روز جهانی دختر بچه‌ها خبر دیگر هم منتشر شد. آماری که از تشکیل 5200 پرونده کیفری در مورد تجاوز جنسی پدران و برادران به دختران خبر می‌داد. هرچند اصل آمار متعلق به 10 سال پیش بود، اما همچنان شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این تنها بخش ثبت شده شکایات است. به گفته کارشناسان و روانشناسان کم نیست آزارهای جنسی که هرگز به شکایت رسمی قضایی منجر نمی‌شوند. نسرین یکی از زنانی است که هرگز شکایتی را علیه فردی که او را مورد آزار جنسی قرار میداد ثبت نکرده است.
چیزی زودتر از 5 سالگی رو به یاد نمیارم. شخصی که نسبت سببی با من داشته از من استفاده میکرد. سکس نبود. در واقع اون از بدن من استفاده میکرد، به من دست میزد و خودش رو ارضا میکرد. شکلی بود که تو تمام این سالها دار رو با من داشت و از من سوء استفاده میکرد.
خانم نسرین این اتفاق کجا میافتاد؟
این شخص مورد اعتماد خانواده بود. مسلماً مواقعی اتفاق میافتاد که با ایشون تنها بودم. توی خونه خودمون محافلی که جمع میشدیم و جای خلوتی در اون وجود داشت. و چرا من با این آدم تنها میبودم؟ من فکر میکنم دلیل اعتمادی بود که خانواده داشت و فکر میکرد که کسی که نسبت نزدیکی با اون داره مورد احترام خانواده و دوستان و آشنایانه مطمئنا همچین کاری با یک بچه نمی کنه.
شما اون لحظه به چی فکر میکردید؟
تصویری از خودم دارم، کودکی که روی تخت روی زمین دراز کشیده، هر دو دستم رو روی چشمهام گذاشته بودم برای اینکه چیزی رو نبینم، برای اینکه شاید فاصله بگیرم از اتفاقی که داره میفته، فرار کنم به نوعی. و من هر دو دستم روی چشمام میذاشتم تا ثانیه‌ای که حرکت نامناسب جنسی به پایان میرسید و ایشون بدن من رو تمیز میکرد وقتی که کارش تموم میشد.
بعد از رها شدن از اون لحظات چی میکردید؟ مادر شما کجا بود؟
من کوچکترین عضو خانواده بودم. خواهر و برادرای دیگم خیلی از من بزرگتر بودن و درگیر مسائل دیگه‌ای بودن. به هر حال تو همه خانواده‌ها مسائل و مشکلات دیگه‌ای وجود داره. اون علائم و نشانه‌هایی که من از خودم بروز میدادم، آنتن‌های هیچ کسی رو حساس نکرد. تو تمام دوران دبستانم دچار بیماری‌های فیزیکی بسیار زیادی می‌شدم. غیر ممکن بود من روزی یکی دو بار به دفتر مدرسه نرم به دلیل دلدرد، که امروز باورم بر اینه که اونها همه درخواست‌های کمک من بود که نه تنها پدر و مادرم این علائم رو ندیدند، حتی مسئولین مدرسه هم فکر نکردند که شاید این تمارض‌ها که دلیل دیگری داره. در حدود 13 سالگی من این شخص به شهر دیگه ای رفت و از من دور شد.
خانم نسرین، چطور یک بچه 5 ساله تا یک دختر نوجوان 13 ساله میتونه این همه درد رو در خودش پنهان کنه و برای هیچ کس تعریف نکنه؟
باورم امروز به عنوان یک زن 40 ساله و کسی که سالها روی درمان خودش کار کرده، اینه که یک کودک 5 ساله هیچ تصور واقعی و روشنی از اتفاقاتی که داره میفته و عواقبش نداره. یک احساس گناهی در تمام این سالها، حتی بزرگتر که میشدم، حتی زمانی که به دوره راهنمایی میرسیدم، در من بود برای اینکه احساس میکردم که این تقصیر منه. نکته دوم این بود که تصورم این بود که هیچ کس حرف منو باور نخواهد کرد، برای اینکه این شخص مورد اعتماد بود، این شخص مورد احترام بود و مطمئن بودم که کسی اون احترام و اعتماد رو به گفته های یک دختر بچه مبادله نخواهد کرد، جایگزین نخواهد کرد. من هیچ وقت دوست نزدیکی در طول زندگیم تو دوران مدرسه و دبیرستان نداشتم، برای اینکه آدم اعتماد کاملی نداشتم برای اینکه به آدم ها نزدیک بشم. این اعتماد توسط یک شخص نزدیک از من سلب شده بود. من فکر میکنم بزرگترین قدمی که یک فرد آزاردیده جنسی در کودکی میتونه برای خودش برداره، شکستن سکوته. این شکستن سکوت امروز میتونه خیلی روش‌های متفاوتی داشته باشه. به یک شخص مورد اعتماد مراجعه کنن، در راجبش حرف بزنن. مهم اینه که تصمیم بگیرن این سکوت رو بشکنند، به دو دلیل: یک، کمک به خودشون، و اینکه حمل کردن زخم و دردی چنین سنگین واقعا شونه های آدم رو خم میکنه، و دلیل دیگه کمک به افراد دیگه. اگر ما زنان شروع نکنیم به گفتن قصه های واقعی زندگی خودمون، هیچ کس دیگه‌ای دلیل و مدرک و هیچ ادله‌ای نخواهد داشت برای اینکه دفاع کنه. سکوت ماست که امنیت رو برای اونها ایجاد میکنه.
محسن مالجو، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن تهران است که در سالهای اخیر به طور متمرکز برای موضوع تجاوز به دختر بچه ها کار کرده. آقای مالجو، در مورد واکنش دختر بچه ها به مورد آزار جنسی واقع شدن میگوید:
من 4 تا الگو رو هم جدا کردم: سکوت، مقاومت، اعتراض و خروج. سکوت خب کاری که خیلی از دخترها دارن میکنن در وهله اول در واقع ارتباط، معمولا خب به خاطر ترسشون به کسی نمیگن، یا معمولا سکوت میکنن به امید اینکه روزی این آزار جنسی و تجاوز بخواد پایان پیدا بکنه. ولی اگر این رابطه ادامه دار باشه، که معمولا هم ادامه دار هست و شدیدتر هم میشه، تلاش میکنن که مقاومت بکنن. حالا مقاومت هم میتونه جسمی باشه، هم میتونه روحی باشه. نمونهش از دختری براتون مثال میزنم که دختر 10 یا 11 ساله بود که سوتا متاسفانه پدرش سینه دخترش رو در واقع میخورد و این دختر رو بدن خودش پماد ضد پشه مالید تا اینکه بدنش تلخ بشه. در واقع استراتژی هایی از این شکل که خیلی هم البته نمیتونن پایدار باشن، یا اینکه معمولا لحاظ روانی سعی میکنن قرص بخورن، کمتر توجه بکنن، سعی کنن فرافکنی کنن، یا مثلا تلاش میکنن که بگن بالاخره انتقام میگیریم، خودتو در واقع آروم نگه دار. بعد از این مرحله در واقع دخترها میتونن دست به اعتراض بزنن. حالا هر چقدر حمایت های خانوادگی یا حمایت های اجتماعی براشون بیشتر فراهم باشه، امکانی که اعتراض بکنن بیشتر هست. به بتونن پناه ببرن به اعضای خانواده دیگرشون، اگر عمه داشته باشن، عمو، پدر بزرگ یا مادر بزرگ، که معمولا کمتر این اتفاق براشون میفته، یا اگر جامعه در واقع بخش‌های حمایتی داشته باشه تا بتونن به اونها پناه ببرن.
محسن مالجو در مورد آخرین راه حل برای دختر بچه‌هایی که مورد آزار جنسی نزدیکانشان قرار میگیرند میگوید:
اگر هیچ راه دیگه‌ای نداشته باشن و حمایت‌های اجتماعیشون کم بشه و جامعه هم از اونها حمایت نکنه، معمولا دست به خروج میزنن، یا از خونه فرار میکنن که در نهایت تبدیل میشن به دختران فراری و در نهایت احتمالاً تبدیل میشن به روسپی‌های خیابانی، یا اینکه خودکشی میکنن خیلی از این دخترها و به دردشون در واقع پایان میدن، یا مجبورن به نوعی تم بدن به یک ازدواج اجباری تا در واقع از اون خونه بتونن بیام. هرچند که من همین الان درگیر کیسی هستم، خانمی هستم که ازدواج کردن، اتفاقا عاشقانه هم ازدواج کردن، همسرشون هم خیلی حمایت میکنه از ایشون، متاسفانه پدر ایشون 3 هفته پیش به زور زمانی شوهرشون نبوده وارد منزل شده و مجرد به دخترش تجاوز کرده. گاهی ازدواج اجباری هم نمیتونه دخترها را از شهر پدرهاشون در امان نگه داره.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. 0042-02-21-12-21-12 اگر شما هم میخواهید داستان زندگی خود رو با ما در میون بگذارید، برای ما پیغام بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.